بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب الزمان. ای خدا را دست قدرت در حجاب آستین، ای شکنج گیسوانت عروت الوثقای دین، ای به مهر خاتمیت خلقت تو بست نقش، بین ابناء بشر مانند ختم المرسلین. چشم هر چشم انتظاری انتظارت می کشد، که از خبائث پاک سازی ساختی روی زمین. مژده دیدار تو آدم به حوا می دهد، مژده دیدار تو آدم به حوا می دهد. جلوه ای کن ای امید اولین و آخرین. با عرض سلام و عرض ادب ساحت مقدس حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. با سلسله برنامه های نقد آراء دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. 20 برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشاءالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون بهره‌مند بشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر و عرض خیر مقدم دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. وسلام محضر مقدس قطب عالم امكان حضرت بقية الله صاحب العصر والزمان، وسلام بینندگان گرامی و فریخته و اندیشمند، با سلام خدمت جناب عالی، من در خدمتتون هستم.
جناب دکتر، در دو برنامه قبل به یک سری اشتباهاتی که در صحبت‌های آقای دکتر سروش بوده، حالا یا سهواً یا عمدن، به اینها پرداختید که خیلی هاشم برمیگرده به قرآن. اون بحث اگر ادامه داره در خدمتتون هستیم، اگر نه بحث جدیدو.
بله، هم اون بحث رو تکمیلی باید بهش بزنین دیگه. ظاهر قضیه این نو سخن گفتن در واقع هم لغ کردن خود قرآن کریمه که هر روزش هر آیهش یه حکمی بکنه با این ترتیب، چون همواره نیست که محکم محکم باشه، متشابه متشابه باشه. هر روز یه حکمی میکنه، محکم فردا متشابه، متشابه فردا محکمه دیگه. و دومی که ما رو از معلمین قرآن دور میکنه. شما حتی در تشخیص محکم از متشابه نیاز به نظر خبره داریم، و این خبره همونه که در قرآن کریم برای اون بیان میشه، راسخان در علم. یعنی حتی بار به روایت هم بخواییم تمسک پیدا نکنیم، راسخان در علم یعنی کسانی که علمشون علم قطعیه، در علمشون رسوخ دارند، در علمشون گرفتار تردید نیستند، تذبذب در علمشون وجود نداره. هرچی میگن میگن همین است و غیر از این هم نیستش دیگه. در واقع این نوع بیان کردن، هر کسی میره سراغ قرآن، لغت عرب رو هم بلده، گرامر رو هم بلده، یه سری آیاتو میگینه محکماتن، یه سری متشابهاتن، به ذهن خودش، فکر خودش، بررسی خودش، دنبال متشابهات میره که پیدا کنه معناش رو دیگه. یه کس دیگر یه جور دیگری متشابه رو بررسی میکنه، از نظر اون متشابهات یه سری آیات دیگه میشن. به همین ترتیب قص علی ذلک، خب به تعداد مسلمانای کره زمین شما محکم متشابه خواهید داشت. شما به این ترتیب این کتابی که اومده تفرقه ها رو از بین ببره و تبدیل به اتحاد بکنین، خودش عامل تفرقه میشه اون وقت.
یعنی ببخشید آقای دکتر میان کلامتون، یعنی کسانی که مفسر قرآن هم هستن، الان به نام مفسر هستن، اینا از خودشون نمیتونن چیزی بیان کنن.
هیچ بچه منال وجود.
اگر چیزی میخوان راجع به قرآن بگن باید با احادیث روایات باشه.
یقینا، مگر الان جایی که ما ذیل آیه حدیث داشته باشیم. اینجوری که حالا تمام آیات قرآن ذیلش حدیث داشته باشه. اونجا که نداریم، قلب سلیم لازمه و زبان عرب بلد بودن، این راشیه. وگرنه جاهایی که ما چیز داریم اصلا حق نداریم، ما حق نداریم از گفتار این بزرگواران عدول بکنیم، خارج بشیم. تفسیر به رأی که چه عرض کنم، من فسر القرآن به رأیهی فلیتبب و مقعدهو من النار، دیگه جایگاهش برای از آتش خواهد شد. کلام خدا رو تو از کجا میگی معنیش اینه آخه؟ از کجا اینو فهمیدی توش؟ کسانی لازم این کلام برای من بگند و تبیین کنند به تعبیر خود قرآن که دارندگان علم الهی باشند، در علمشون هیچ اشکالی نباشه. علم من علم بشریه، علم اکتسابیه، اونجا علم موهوبی لازم داره. لذا خاصیت این نوع سخن گفتن همینه، هم خود قرآن لغ میشه، همین که پایه‌ای و ریشه‌ای و اصلی و اساسی و قیمتی برای معلمین قرآن باقی نمیمونه. میخوام چه کنم؟ خودم میرم آیه رو بررسی میکنم، میگم محکم میشه اینه، متشابه باشه همینه، فردا متشابه میشه محکم، محکم میشه متشابه. اون بخبرم خودم داره بیکار رو میکنم دیگه، و هر کسی این کار رو بتونه بکنه نتیجهش خیلی وحشتناک خواهد بود دیگه. یعنی به تعداد افراد مسلمون قرآن فهم کره‌ای شما محکم متشابه خواهید داشت. حالا کسی ما در تشخیص محکم متشابه نیازمند بیان خبره کار هستیم، ما نیستیم که کارو بکنیم، نمیتونیم کارو بکنیم. اون باید بیاد بگه مراد از این آیه شریفه چه هست، او باید معنای دقیق آیه رو برام بگه. در واقع تعبیر یعنی معنای صحیح و آنچه در زیر ظاهر خابیده. او باید برای من کسی بگه که خبرویت در این قضیه داشته باشه. و اینجا ایشون خیلی کارا کرده با این ترتیب دیگه، با این حرفایی که داره میزنه. اما بریم سراغ بحث‌های دیگر. در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت صفحات 90 و 91 باز میخونیم. آیا دانش‌های بیوشیمی و فیزیولوژی که اینک از رموز و اسرار مبهوت کننده پرده برداشته اند و توانایی‌های مغزی و جسمی و عصبی آدمی را آشکار کرده اند، ما را در شناختن روح یاری بیشتر نمی‌توانند کرد؟ اینم از همون حرف هاست. اولا این دانشه که شما نام بردید کارشون در حیطه ماده است، چه بیوشیمی چه فیزیولوژی، و حال آن که اساساً روح اصلا ماده نیست. آنچه را که ما میخواییم برای شناخت بهتر روح ازش استفاده کنیم براهین مادی نیستن اصلا. بین براهین ما و آنچه میخوام برایش برهان بیاریم سنخیت برقرار نیست. بحث در باری روح دلایل از سنخ خود روح لازم داره. این بحث ماده است. یار میخوایم بریم سراغ معدمون، مثلا چیزی به نام گاسترین مثلا باید ترشح بشه. خب بله، معده خودش ماده است، اونم که شما داری میگی به عنوان ترشح دهنده اسیر معده اسمش گاسترین، اونم ماده است. اون میشه البته به این مطلب توجه پیدا کرد، یعنی ماده رو در خدمت ماده به کار برد. اما واقعا این بیوشیمی فیزیولوژی معنی که من نمیدونم مثلا قلبم چطور داره کار میکنه، قلب ضربان داره، انقباض داره، انبساط داره، سیستول داره، دیاستول داره، استراحت داره، مثلا از این قبیل، پمپاژ داره، مثلا اینجوری. خب اگه من دانستم وقت به شناختن روح مثلا کمک میکنه، مگه از این سنخ روح که بخواد این دلایل به درد او بخوره. نکته رو بهش دقت بفرمایید، خیلی نکته رقیقیه. اساسا ما نمیتونیم از این نوع دلایل، از این نوع دانش‌ها در جهت شناختن بهتر رو کمک بگیریم، چون یه سنخ با هم دیگه نیستن، سنخیت با هم ندارند. این یه بحثه. اما بحث دوم اینک از رموز و اسرار مبهوت کننده پرده برداشتند و توانایی‌های مغزی و جسمی و عصبی آدمی را آشکار کردند. من فقط در پاسخ این که توانایی‌های مغزی جسمی عصبی، حالا جسمیشو ولش کن، مغزی و عصبی آدمی را آشکار کرده اند، فقط شما رو به یک کتاب ارجاع میدم، مال جان اکلس، برنده جایزه نوبل سال 60 و چند بوده، حالا خاطرم نیست. جان اکلس یک کتابی داره به شکل اطلس میمونه، من دیدم این کتاب رو، به زبان آلمانیش البته، یعنی تصویری این کتاب در واقع. اونجا بر روی کتاب یه جمله ای نوشته که آیا مغزهای ما قادر خواهد بود که مغزها را بفهمد؟ کجا فهمیدیم؟ در کجا داری قوطه میزنی بابا جان من؟ همین در این موجودی که اسمش نورون هست که شما گفتین عصبی، یک واحد سیستم عصبی ما، یا تمام کارا شناخته شده است. اصلا چقدر از این نورون ما اطلاعات داریم؟ جسم سلولی کدومه؟ دندریت کدومه؟ اکسون کدومه؟ انتقال موج عصبی چگونه انجام میگیره، دقیقا این رو بلدیم ما؟ بلد نیستیم ما. قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه چیزی آمون و ما اوتی تو من العلم الا قلید، ما خیال میکنین دانشمندان بزرگ عالم در هر رشته‌ای که هستن، کتاباشو من دارم دیگه، به سادگی هرچه تمامتر به نادانی خودشون حتی در زمینه دانش تجربی خودشون اعتراف و اقرار کردند. وقت این اومده از رموز و اسرار مبهوت کننده پرده برداشتن و توانایی های مغزی و جسمی و عصبی آدمی را آشکار کردن. خود حافظه چطوره تو داخل مغز ما؟ مکانیزم حافظه چطور هست؟ چطور ما امور رو در داخل سلول جا میدیم؟ چند تا خاطره میتونیم در داخل سلول حفظ بکنیم؟ اینو برای ما روشن شده واقعا. تو این جایی که شما ادعا میکنی و از همه اینا بگذریم، جایی که اساسا این براهین به فرض اینکه اینجور باشن که شما دارید میگید، اینها به درد اثبات روح و روشن کردن خلاصه پرده ها و مجهولات عرض کنم که روح تونستن یاری بکنن در کار خودشون درماندن. و در حالی که این سنخیتی بین آنها و بین روح وجود نداره، میخوام بیان ما را در شناسایی بیشتر روح کمک بدن دیگه. هی میگفتی هیپنوتیزم مثلا فرض کن، منیتیزم میگفتی، میگفتی اسپیریتیزم، اینا یه چیزی حالا که ما را در این شناخت به اصطلاح چیز کرده باشن. اما این دانش ها چطور میتونن اصلا قدم در این حیطه بگذارن؟ کار اونها نیست، سنخیت برقرار نیست بین این دانش ها و بین یک عطیه‌ای که خدای متعال به انسان ها داده است که تعبیر نفس تو قرآن کریم به خاطر همینه. باز می‌ریم سراغ یه بحث علمی. در کتاب قبض و بسط صفحه 58 می‌خونیم: شما امروز وقتی می‌گویید خورشید، منظورتان یک کره گردنده به دور زمین است، یا منظورتان کره ثابتی است که زمین به دور آن می‌گردد، کدام یک؟ این سواله. نه خیر، ما می‌گوییم خورشید کره متحرکی است که زمین به دور آن می‌گردد. نه اون و نه این، هر دوش غلطه. باز تو قبض و بسط می‌خونیم صفحه 248: معارف بشری در ترابط یعنی ارتباط و هماهنگ شوندگی مستمرند و پاره‌های از آن پاره‌های دیگر را می‌شویند یا برمی آشوبند یا می‌کشند یا می‌کشند و یا با خود به بالا می‌کشند. خب در جاهای دیگه‌شون حرف دیگری زده که معارف بشری، معارف نو همواره معارف کهنه را فربهتر و فربهتر می‌کنند. این کلمه کهشون خیلی بهش علاقه‌منده. در کتاب‌هایشون به وفور شما کلمه فربه رو پیدا کردید. البته این به خاطر دلدادگی عجیبی است که شون نسبت به مولوی داره که آدمی فربه شود از راه گوش به صدا، اون دون چیزه، این مصرعش هست. پس معارف بشری اینجور نیست که همدیگر رو فربه در کنن، نه، ممکنه برخی معارف معارف دیگر رو بشویند، از بین ببرند یا اونا رو برآشفته بکنند، یا گاهی اوقات یا میکشند یا حالا گاهی اوقات بالا میکشند دیگه. در یک سری موارد که اینها باعث فربهتر شدن معارف به اصطلاح کهنه میشوند، نه اینکه همیشه معارف نو معارف کهنه را فربهتر میکنند. خلاصه دو تا جمله کاملا متناقضه. یکی از بحثایی که ما با ایشون داریم این برداشت های عجیب غریب و بدون منطق و بدون برهان ایشون در مورد خیلی از اموره، از جمله شب قدره که حالا میخونم براتون، شما خواهید دید که ایشون چه اظهار نظرهای عجیب غریبی کرده، از کجا آورده ما نمیدونیم اینا رو، ولی اظهار نظرهای عجیب غریبه. در سخنرانی شب قدر در واشنگتن در صفحه 2 که باز از طریق اینترنت گرفته بیرون، ایشون فرمودند حالا اتفاقا در این شبهای قدر که قرآن بر سر گرفتن خیلی مد شده است، گوش بدید، از دون پایه ترین اعمال و رفتارهایی است که مربوط به شبهای قدره. پس در این کاری که آدم میتونه، پس در این کار شما چی دارید به ایشون بگید؟ من نمیدونم چی باید بهش بگیم دیگه. بالاخره بپرسیم حضرت آیت الله عظما، آیا باید بالاخره قرآن به سر بگیریم یا نگیریم با این حرف شما؟ البته گفتم کسی بخواد روایات رو زیر پا بذاره بهتر از این نمیشه کارش. باز میخونیم. حالا این دیگه خیلی حرفه. چقدر وقت داریم؟ وقت داریم؟
5 دقیقه.
شبهای قرض هم چنان که قبلا در نوشته هایم آوردم، تو همین سخنرانی حرف رو بزنه. خیلی حرفه اینا. شبی نیست که اتفاقی در برون افتد، بلکه اتفاقی است که در درون آدمیان می افتد. هیچ خبری نیست، هرچی تو داخل آدم هست. به همین سبب به تعداد آدمیان شب قدر وجود دارد. هر کسی به قدر خودش می رسد و قدر هم عبارت است از نوعی پرواز ویژه روحی که در اثر تحمل ریاضات در این ما پدید می آید.
بازی با کلمات.
بازی با کلمات. بسیار انحراف دادنه. اساسا در شب قدر، اولا شب قدر داریم، شبهای قدر داریم. یه اولیشه. به تعداد آدمایی که دارن تو دنیا روزه میگیرن ما شب قدر داریم. شب قدر هم مراد تحولاتی که در درون هر انسانی به دنبال یه ما روزه گرفتن حاصل می شود. این شب قدره. خب حقیقت این است که این اولین بار شب قدر پیامبر بود و ایشان در همین دهه سوم ماه مبارک رمضان وحی را دریافت داشتند. یعنی ریاضت هایی که کشیدن و روزه هایی که گرفتن و خلوت نشینی ها و خلوت گزینی هایی که داشتن به این نتیجه غیر منتظر منتهی شد و ناگهان پرده ها از پیش چشم پیامبر کنار رفت. بحث وحی مطرح نیست. وحی رو به شکل خیلی خاصی مطرح میکنه. فرشته و نزول و نظرین حرفایی چی؟ پیغمبر در دهه سوم ماه رمضان ریاضت میکشیده، روزه میگرفته، ریاضت میکشه، میکشته به دنبال این ریاضت ها و پرده از مقابل چشمانش به کنار میره. حالت کشف و عرفا همین هم میگونم. پس به این فرمایشات دقت کنید. یه شب قدر ما نداریم، شب قدر زیاد داریم. به تعداد آدمیان ما شب قدر داریم. اتفاقی هم در خارج نمیفته، در درون آدم هاست که در شب قدر اتفاق میفته. هر کسی به قدر خودش میرسه. این هم بارشته حالا اضافه کرده بید. و پرواز ویژه روحی برای هر انسانیه. یعنی تو در خودت قدر رو احساس بکنی. همین و همین، اینکه انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر تنزل الملائکت و روح. اینا چیه؟ این دیگه چیه؟ ملائکه هم دروغ هم باست با این ترتیب دیگه. روح که فرشته بزرگ خدا هست اونم دروغه، چون میخواد اونم میخواد بیاد پایین دیگه. تنزل یعنی تنزل الملائکت و روح، یا تنزل الملائکت و روح فیها بإذن ربهم من كل امر. انا انزلناه فی لیلت مبارکه. توجه فرمودید یه شب بیشتر نیست، لیلتن مبارکه، یه دونه شبه در تو سال، یک دونه شبه قد ما بیشتر نداریم. به تعداد آدم ها هیچی، ما قدر داریم. چرا؟
اگر ما سه شب قدر رو میگیریم احتمال میدیم که یک شبش یه شب قدر باشه.
احتمال داریم میگیم این مطلب رو. یک شب بیشتر نیستش. سه شب رو هم خدای متعال فرموده بیدار بمانید، چون میخواد به ما برسونه. این نعمت خداست، رحمت خداست. حتی به قول جناب عالی شما احتمال میدیم یک از این شبا شب قدر باشه، ولی اونجا بحث دادن ثواب و پاداش مطرحه. سه شب بلند شو بهت میدیم. خدا از هر بهانه‌ای میخواد برای رسیدگی به این بندش استفاده بکنه دیگه. ولی این حرفا چی چیه؟
این تیکه آخرش از کجاست؟ اینا رو چه حساب
همش رو بگم کجاست؟ همش؟ چرا اونجا میگید؟ همش از کجاست؟ تمام این حرفایی که قدر هیچ اتفاقی در بیرون نمیفته، اینو کی گفته آخه؟ اگر روایات رو هم مخدوش بدونیم، اگر روایات رو هم مجعول بدونیم، مردود بدونیم، خود قرآن رو میخوایم چیکارش بکنیم؟ تنزل الملائکت و روح انا انزلناه فی لیلت القدر، نه فی لیال القدر، فی لیلت القدر. لیلت القدر خیر من الف شهر. بابا یه شب قرآن کریم داره میگه. شما به چه مجوزی داری حرفا رو میزنی؟ به چه مجوز دینی و قرآنی؟ چون به نام قرآن داری حرف میزنی؟ حالا شب قدر رفتی سخنرانی کردی و به این راحتی قرآن زیر پام بذارم، هرچی از دهنم در بیاد بگم. واقعا ما به خدا نباید معتقد باشیم و بترسیم از خدا. فردا سوال میکنن این حرفا را کجا گفتی تو؟ کتابی که من فرستادم به نام کتاب قرآن، که این کتابی که درش باطل مطلقا راه ندارد، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این کتاب در این کتاب آمده، شب قدر یک شب بیشتر نیست. حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت المبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق و کل امر حکیم. یه سری عوامل خارجی دست اصلا در کار هستن. تازه بحث سر اینه، فرشتگان و روح وقتی میان پیش کی میخوان برن؟ به زمین میاین، اما پیش کی میرن؟ اینجا جای همون احادیثی که شما داری جاروش میکنی. در این زمان خدمت وجود مقدس ولی عصر میان، حضرت صاحب الامر میایند. در این زمان که ما داریم زندگانی میکنیم، وگرنه بالاخره نزول یه محلم میخواد، یه منزلم لازم داره دیگه. اون منزلی که فرشتگان نزول میکنن اون کجاست آخه؟ تو کجا میرم سرگردان میشن همینطوری؟ یا پیش کسی میان که تقدیرات رو میخوام بیارم؟ به قول خود قرآن کریم، فیها یفرق و کل امر حکیم، پیش کی میرن اینا رو؟ با این ترتیب امام زمان کوبیدی، با این ترتیب ولایت کوبیدی، با این ترتیب پیغمبر رو کوبیدی، بحث وحی به این ترتیب ماسمالش کردین. پیغمبر خلوت گزینی داشته، روزه میگرفته، دعای آخر با رمضان بوده، ریاضی کشته، خلاصه باعث شده کشی بشه پرده از مقابل چشمانش به کنار بره. مگر در مورد کشف عرفا غیر از این شما میگی؟
میرسیم به این حرف جدیدی که الان هست و متاسفانه تو خیلی مکانهایی که حالا تو دانشگاه حتی مطرح میشه که شما اگر خودتونو یعنی روحتونو به جایی برسونید اونقدر روح کامل کنید، حتی میتونید از پیغمبر و امام هم بالاتر برید.
پیش بعید نیست بره بالاتر از این حرفا. اصلا خدا رو میخوایم چه کنیم ما اینجا؟ حالا ما وقتی در مورد وحی قرآنی با ایشون حرف بزنیم، حرفا رو خواهیم زد، اونجا مفصل‌تر خواهیم گفت. ولی فعلا تو این یه صفحه‌ای که من برداشتم نگاه کنید، این نظریه پردازی‌ها که از کجا نشأت گرفته من نمیدونم. چرا به نام قرآن شما سخن میگی آخه؟ چرا به نام دین حرف میزنی؟ یه آدم آزاده‌ای، یه آدم انتلکتوئلی، هر چی بخوای بگی بگو، یه آدم اصلاح طلبی، یه فیلسوفی، یه عارفی، یه حرف خودتو بزن. آخه چه دایی داری شما به قرآن تمسک بجویید بعد قرآن خرابش بکنی؟ برای چی این کارو میکنی؟ از این باب گفتم که هیچ کس به شدت این و به حدت این و به اندازه این دین رو نکوبیده. به خاطر این حرفا زدم دیگه، اینا رو میدونستم که ایشون داره چی میگه، داره کجاها رو میزنه. امام زمان که از طریق مسجد جمکران و از طریق اینجا گذاشت کنار، خب میشه پیغمبرم داره میذاره کنار به این ترتیب. الان
پیغمبری که ریاضت کشیدند،
ریاضت کشیده پیغمبر، وای کدومه؟ وای مناش اینه، فرشته وجود نداره، کدومه فرشته چیه؟ ریاضت کشیده، این آمادگی رو پیدا کرده، هر دو مقابلش میرفتی که تمام شده رفتش. جبریل چی کار است؟ میکال چی کار است؟ اسرافیل چی کار است؟ اینا که قرآن نام میبره، از جبریل و میکالش البته نام میبره، اینا چی کار است؟ هیچی، بالمعتل اصلا نیستن که بالمعتل باشن. تا این بینش اونجا قرآن رو میکوبه، محکم متشابه که میاره قرآن رو میکوبه، اینجا به همین ترتیب پیغمبر رو میکوبه، اینجا به این ترتیب امام زمان رو میکوبه. هیچ اتفاقی در بیرون نمیفته، هرچه در درون آدم هاست، هرچه هست در درون آدم هاست. پس آمدن فرشتگان خدمت ولی زمان و حجت زمان و آوردن مقدرات و امضا کردن تمام فاتحهش خونده است.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. بینندگان عزیز خوب به این برنامه ها توجه کنید، آدرس ها رو همه آقای دکتر میفرمایند و دوستان ما هم انشاءالله زیر نویس میکنند برای شما که هر کس خواست به این آدرس ها مراجعه بکنه و از رو خود مدرک اصلیش هم بتونه اینها رو ببینه، هیچ مشکلی نداشته باشه. اینها رو خوب بهش دقت بکنید که انشاءالله بتونیم راه مستقیم را، اون صراط مستقیم رو پیدا بکنیم، این طرف و اون طرف نریم و هر کسی رو برای خودمون به عنوان مراد انتخاب نکنیم. ما انشاءالله توفیق داشته باشیم در برنامه های آینده هم انشاءالله در خدمت آقای دکتر خواهیم بود و دنبال این بحث رو انشاءالله آقای دکتر ادامه خواهند داد و ما استفاده خواهیم کرد. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.